بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وبائس الانبياء والمرسلين ثم الصلاه والسلام على اهل بيت الكرام الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا حضرت آقا مقام معظم رهبری امام عزیزمان و موجودمان دو روز پیش پیامی رو صادر کردن در پاسخ به محبتی که فعالان جمعیتی داشتن خدمت ایشون. در این پیام اون رویکردی که ما الان میخوایم بیان بکنیم در واقع تبلور پیدا کرده. مطالبی که من میخوام عرض بکنم رو من در حاشیه پیام حضرت آقا میخوام عرض بکنم، با این مقدمه که جنگ ها معمولا دو تا چهره دارن، یک چهره تلخ و تیره و غم‌انگیز دارن که معمولا باعث میشه آدم ها علاقه به تحقق این پدیده نداشته باشن، و البته یه چهره هم داره که معمولا مغفوله، یه چهره ای که شیرینه، پسندیده است، برخلاف تصوری که الان وجود داره که جنگ همش سیاهی و تلخیس، اینجوری نیست. جنگ کارکرده و این کارکرده‌ها گاهی کارکرده‌های منفی هستن که اون ویترین معمولی جنگ همینه و تلقی که آدم‌ها دارن از جنگ معمولا همین ویترین تلخی و تاریکی و اون روکرد تراتیشیک این مسئله است. اما جنگ ها روکرد شیرین در واقع پسندیده هم دارن، یا به تعبیری کارکرد مثبت هم دارن، که ما این رو در سه تا جریان جنگ تحمیلی، جنگ تحمیلی اول، دهه 60، جنگ تحمیلی دوم و سوم این رو ما مشاهده کردیم. اون چهره پسندیده تأثیراتی است که جنگ در ساحت‌های مختلف زندگی اجتماعی داشته. جنگ به لحاظ نظامی برای ما کارکرد مثبت داشت، یک افق جدیدی با رویکردهای دفاعی نوین به روی ما باز کرد. تابوهای نظامی که قبل از خودش نشان داده بود که مثلا ما یک هواپیماهایی داریم که تأثیر گذار نیست و کسی نمیتونه اینا رو شکار کنه، ما شکار کردیم. پدافند ما هم اینها برای پیشرفت هاییست که در این جنگ حاصل شد. در رویکرد اقتصادی هم شیوه های بازاریابی جدید، راه‌های نو برای فروش نفت در بازارهایی که در دوره‌های سخت اتفاق می‌افته، باز این‌هایی است که چهره‌های پسندیده جریان جنگ. در حوزه اجتماعی این همبستگی اجتماعی، این به تعبیر مقام معظم رهبری امام شهید ما، بعثت اجتماعی به تعبیر امام عزیز ما، امام کنونی ما، بعثت اعجازگونه، این یک چهره خوشایند از جنگ است که این همبستگی، این همدلی ها و تفاهم ها را ایجاد کرده که ما مصداقش رو در میدان داریم میبینیم. در رویکرد فرهنگی هم همینجوره، تغییر باورها، تغییر ارزش ها، حداقل اعتماد به نفس ملی، حداقل ایجاد محبت بین مردم، اینها جزء کارکردهای مثبت جریان جنگ بوده. در این حوزه اون چیزی که این جریان‌های مثبت و این کارکردهای مثبت رو برام ما رقم زد، در این پیام حضرت آقا تأکید شده که وجود جمعیت ما هست. یکی از عوامل تأثیرگذار این موفقیت‌های امروزی و این به اصطلاح گسترده مردمی، این وجود همین جمعیت جوان، این سیمای جوان متکثره. اما این اول کاره، یعنی در حوزه مباحث در واقع اجتماعی و بعثتی که مردم، جمعیت مردم ایجاد کردن، این برای ایجاد این بعثت کفایت میکرد. اما ما برای استمرار این بعثت و استفاده از اون کارکردهای مثبتش، ما باز هم به جمعیت نیاز داریم. یعنی یک جمعیتی که باید وجود داشته باشه، جمعیت متکثر جوانی که بتونه این بعثت رو استمرار بده. بعثت فی نفس خودش یه امری نیست که حالا بلاز این که عده‌ای بلند بشن، راه پیمایی بکنن، یه عده‌ای مثلا نمیدونم فعالیت و کنشگری بکنن در عرصه میدان، فی نفس خیلی جنبه های مثبتی نداره. وقتی ما به استاد و براش ارزش قائل، کلان ارزش قائل هستیم که این به استاد با یک نگاه تمدنی در یک افق بسیار برجسته و افق بالایی در واقع تفکر بکنه، اندیشه بکنه و عمل بکنه. ما این به استاد رو میخوایم، لذا تحقق این به استاد اعجازگونه است، قابل تکریم، قابل احترام. اما ادامه مسیر برای استمرار این به استاد هم ما نیازمند به همین جمعیه جمعیتی هستیم که علت ایجاد کننده این بعثت بوده. همین جمعیت باید علت مبقی این جریان هم باشه. خب این مقدمی اول من که عرض کردم ایجاد در واقع جمعیت تاثیرگذار در این جریان بوده. اما یه سوالی مطرح می شود، این که این جمعیتی که ما میگیم هم علت ایجاد کننده بعثته، هم علت موقعیه و استمرار دهنده این بعثت خواهد بود، در اینجا چه چیزی، چه عاملی بتونه تأثیر گذار باشه که این سیمای جوان جمعیت رو استمرار بده تا کارکردهای مستمری داشته باشه؟ دو تا رویکرد معمولا وجود داره. یه رویکرد به مسئله جمعیت اینه که نگاه اقتصادی داره، جمعیت رو به عنوان مصرف کننده میبینه، جمعیت رو به عنوان انسان‌هایی می‌بیند که صرفاً مصرف می‌کنند و هزینه می‌کنند. خیلی اون طرف کارکرد مثبتی ندارد یا چندان کارکرد مثبتی ندارد. لذا این گروهی که مسئله اقتصاد رو مهم می‌دانند، که ما هم البته اعتقاد داریم مهمه، الان عرض می‌کنم، اینها اندک چالشی که اتفاق بیفتد میگن خب الان پس جمعیت، فزونی جمعیت، فرزند آوری به لحاظ اقتصادی به صرفه نیست، همش هزینه است، همش مصرفه. خب چیزی که هزینه باشه، مصرف باشه، خیلی ارزش نداره، باید چیزی باشه که مصرف کمتری داشته باشه. سوال ما اینه چه عاملی تاثیرگذار در استمرار این سیمای جوانی جمعیته؟ آیا اقتصاد مهمه یا فرهنگ مهمه؟ گاهی اینها رو به عنوان یک دوتا دوالیزم کاذب، دودوی کاذب بعضی این رو طرح میکنن، میگن آیا اقتصاد مهمه یا فرهنگ مهمه؟ من فکر میکنم اصلا نوع طرح این سوال طرح درستی نیست، یعنی حداقل دقیق نیست این. چرا؟ برای اینکه مسئله اقتصاد حتما تو زندگی ما مهمه. ما چقدر تاکید داریم در روایاتمون، داریم که کاد الفقر یکون کفرا، فقر و ناداری کفر میاره. حالا بچه آوردن که به جای خودش، وقتی زندگی آدم ها سخت باشه، وقتی آدم ها به لحاظ اقتصادی مشکل داشته باشن، طبیعتاً هر آن چیزی را که مانع برای رفاه خودشون و آسایش خودشون میبینن حذف میکنن و اولین مورد و مطلوب و هدفی رو که حذفش میکنن همین بچه هاییست که میخوان تولید بشن. بچه رو حذف میکنیم، بچه کمتر زندگی بهتر. این نگاه پس وجود داره که نگاه اقتصادی صرفه. البته اقتصاد مهمه، ما معتقدیم اهمیت داره، کما اینکه فرهنگ هم اهمیت داره، کما اینکه سیاست ها هم اهمیت داره، کما اینکه در واقع مسئله مثلا خانواده هم اهمیت داره. اما سوال دقیق این است که در بین عوامل تاثیرگذار در پدیده های اجتماعی از جمله پدیده های جمعیتی کدام عامل تاثیر بیشتری داره؟ این طرح درست سواله که کدام عامل از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، خانوادگی، کدام یکی از این عامل سهم بیشتری در تاثیرگذاری بر ورس تغییرات جمعیتی داره؟ که اینجا ما معتقدیم مسئله فرهنگ سهمش سنگین‌تر است و اهمیتش بیشتر از اقتصاده. و اساسا ما رویکردهای دینی هم که داریم به توجه مسئله اقتصادی نداشتن یا خیلی بولدش نکردن، برجسته نکردن، مسئله فرهنگ رو برجسته کردن. خب جمعیت ما، پس ما معتقدیم که عامل فرهنگی بسیار تاثیرگذار است در این که ما در واقع استمرار بدیم این جمعیت رو. چرا؟ برای اینکه اگه شما نگاه بکنید، ما تو بحث‌های راهبردی این نکته رو عرض بکنم، نگاه به مسئله جمعیت فقط زمانی میتواند درست باشد و مشکلات اجتماعی ما حل بکند که نگاه به مسئله جمعیت نگاه راهبردی باشه، نگاه تاکتیکی و تکنیکی نباشه، نگاه استراتژیک باشه. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که داریم نگاه میکنیم مسئله جمعیت، مسئله جمعیت به معنی یک مسئله حاکم بر سیاست گذاری ما باشه، باید اینجور نگاه بکنیم. در نگاه های راهبردی به مسئله جمعیت، کلا نگاه های راهبردی سه مرحله رو میگذراند، یه فرایند سگانه داره. مرحله اول وضعیت موجود و گذشتمون رو بررسی بکنیم، ببینیم چه وضعیتی داشتیم، وضعیت مطلوب و آینده خودمون رو و آرمانی خودمون رو ترسیم بکنیم، راه رسیدن از این وضعیت موجود بد را برای رسیدن راه در واقع وضعیت ناموجود مطلوب را ما چه چیزی میتونیم ببینیم. خب ما وقتی وضعیت گذشتمون نگاه میکنیم، تو پرانتزم عرض بکنم رهبر عظیم الشأن انقلاب در این پیام پریروزشون به همین مسئله اشاره کردن که ما باید نگاه به جمعیت نگاه در واقع راهبردی باشه. آقا اشاره کردن که آن چیزی که الان اون پدیده‌ای که توانسته است ما رو در مستوای اقتدار جهانی قرار بدهد مسئله جمعیت، در اون آستانه ابرقدرت شدن، آن چیزی که ما رو در آستانه و تحقق یافته شده این در واقع اقتدار قرار داده به عنوان یک ابرقدرت جدید و نوین، این یک مسئلهش مسئله جمعیت. این نگاه راهبردیه. پس وقتی ما اقتدار رو میخوایم در آن دین اقتدارم بماند، باید نگاه راهبردی داشته باشیم. نگاه راهبردی بخش اولش وضعیت گذشته است. ما وضعیت گذشته رو نگاه میکنیم خیلی بمرنجه. شاید دوستانم که الان صحبت کردن احتمال من نبودم، حضور نداشتم، شاید این مسئله اشاره کردم. وضعیت گذشته رو ببینید، ما چی بودیم؟ ما یک معیار داریم، یک نرخ داریم در بحث‌های جمعیتی تحت عنوان TFR یا در واقع Total Fertility Rate بهش میگن، در بحث‌های دموگرافیک جمعیت شناختی TFR. وضعیت گذشته ما در سال 1365 TFR ما، TFR یعنی چی؟ یعنی همه زنان ایرانی اگه بچه دار شده باشن، چه ازدواج کرده چه نکرده، مجموعاً حساب میکنیم، میانگین بچه‌ای که به دنیا اومدن هر زن ایرانی در طول 35 سال دوره قدرت باروریش چند تا فرزند داشته. جالبه بدانند دوستان من، سال 1365 ما تی اف آرمون 6.5 بوده، 6.4 بوده، 6.5، یعنی هر زن ایرانی 6.5 بچه میانگین، البته میانگین 6.5 بچه داشته. سال 65 ما این وضعیت رو داشتیم، اونجا هم که دوره سختی بود دیگه. اون دوستانی که دهه 60 رو درک کردن مثل ما درک کردیم، دهه 60 اولا جنگ بود، وضعیت اقتصادی سخت بود. در اون دوره اون چیزی که اتفاق افتاده بود این بود که مردم در تنگنا بودن، اما در عین تنگنایی اون دوره هر زن ایرانی 6.5 بچه میانگین بچه می‌آورد. پس مسئله اقتصادی نیست، اتفاقا اون باورهایی که تغییر پیدا کرده بود در زمان جنگ، اینا باعث شد بچه زیاد بیارن مردم. این که ساده زیست باشیم، این که نیرو تولید بکنیم برای استمرار نظام اسلامی، این که برای جهش تمدنی که انقلاب اسلامی آغاز کرده بود ما باید آدمهایی داشته باشیم، جوانهایی داشته باشیم، فکرهای شکوفایی داشته باشیم، این شعارها باعث شد که زنان ما میانگین 6.5 بچه بیارن. اما ما میبینیم که الان TFR ما چند شده؟ TFR ما شده 1.5، 1.6، 1.7، یعنی هر زن ایرانی میانگین 1.5 بچه داره میاره. این زیر عدد جانشینیه. یه نرخی داریم از نان من اگر اینو دنبال بکنن، ما یه نرخی داریم به نام ریپلیسمنت ریت بهش میگن، در جمعیت شناسی میگن ریپلیسمنت ریت یا نرخ جانشینی. نرخ جانشینی اینه که هر پدر مامادری که بالاخره یه روزی از دنیا میرن، حداقل به جای دو نفر خودشون دو تا بچه داشته باشن، به جای خودشون به جا بگذارن. اینو میگن در واقع نرخ جانشینی یا ریپلیسمنت ریت میگن. ما در سال 65 6.5 بچه زنان ما میوردن، سه برابر نرخ جانشینی ما جمعیت داشتیم، در عین سختی اقتصادی، در عین تنگناهایی که جنگ ایجاد کرد و دشمنان و تحریمات اون روز ایجاد کرده بود. الان چی؟ الان رسیدیم به 1.5، زیر خط جانشینیه. یعنی این جمعیت که ما الان داریم نه تنها توسعه پیدا نخواهد کرد، بلکه کمتر از 80 سال آینده همین جمعیتی که الان نزدیک به 90 میلیونه به 31 میلیون خواهد رسید. این 31 میلیون هم ممکنه کسی بگه خیلی خوب، چون بعضی این فکر رو دارن. یه اشتباهی که بین مردم گاهی وجود داره، عدد مطلق را با کیفیت جمعی اشتباه میگیرن. ما در از نظر عدد مطلق 17 کشور پر جمعیت دنیایی، تقریبا 245 تا کشور تو دنیا وجود داره. در بین این 204 کشوری که تو دنیا وجود دارند، ما 17 کشور پر جمعیت دنیایی. خب بخش دیگه، ما 17 در واقع 204. اما آن چیزی که در جمعیت مهمه، کمیت جمعیت هرگز نیست، کیفیت جمعیته. این که جمعیت کیفیتش چگونه باشه، جمعیتی که 70% مثل الان جوان باشه، بین 15 تا 60 سال باشه، یا جمعیتی که ما در سال 1480 خواهیم داشت با 31 میلیون جمعیت، 31 میلیون جمعیتی که 33% یا نزدیک نصفش تقریبا بالای 60 ساله و به سالمندی رسیده. کی این بعثت رو ایجاد کرده؟ جوانها. پیران ما حضور دارن، پیران ما در تحقق پدیده‌های اجتماعی حتما تأثیر گذارن، اما کی از این مملکت دفاع میکنه؟ اون فکرهای آماده، فکرهای شکوفا، فکرهای فعال که میتونن فکر تولید بکنن، بتونن تغییر ایجاد بکنن، فکر جوانه. اون قدرتی که اگر نیاز باشه ما در واقع در یک تنافس میدان نظامی با دشمن قرار بگیریم، کی میتونه دفاع بکنه؟ سیمای جوان جمعیت میتونه دفاع بکنه. خیلی خوب، شما میخوان 80 سال آینده 33 میلیون مثلا جمعیت داشته باشید، 30 میلیون جمعیت داشته باشید که نزدیک به نصفش بالای 60 ساله. این قدرت نداره، نه قدرت جسمانی برای دفاع از حاکمیت داره، نه قدرت شکوفای ذهن و فکر داره تا بتونه فکر تولید بکنه. خب این اگر ما نگاه تمدنی داریم، باید جمعیت رو با نگاه راهبردی تمدنی نگاه بکنیم، چاره ای نداریم. امام عظیم و شأن ما، رهبر شهیر بزرگوار ما، در سال البته اندیشیشون از قبل بود، اما دهه 70 شروع کردن به در واقع تئوریزی کردن این فکر که اصلا انقلاب، ببینید خیلی جالبه، انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاد اما انقلاب قدم اول بود. ما 5 مرحله رو باید در واقع طی بکنیم. یکی انقلاب اسلامی است که اتفاق افتاد. دومی نظام اسلامی است که اتفاق افتاد. سومی جامعه اسلامی است که اتفاق افتاد. و نمیدونم یه تعبیرش هم از ذهنم الان رفته. و پنجمین تمدن نوین اسلامیه. انقلاب اسلامی، کشور اسلامی، نظام اسلامی تا برسه به تمدن اسلامی. یعنی امام ما مخواست این مسیر رو طی بکنیم، مسیر راهبردی استراتژیک با نگاه تمدنی، با این نگاه که متصل بشه به انقلاب جهانی امام زمان. انقلاب اینه. اگر کسی انقلاب رو یک تغییر و شیفت سیاسی ببینن، این که ما نظام شاهنشاهی رو نمیخواستیم، نظام شیخی رو میخواستیم، اشتباه میکنه. نه نظر امام این بود، نه نظر رهبری این بود، نگاه امام و نگاه رهبری این بود که ما باید به افق بلند تمدنی نگاه بکنیم. اگه انقلاب ما نگاه تمدنی داره، ما به همه پدیده ها از جمله پدیده جمعیت باید با نگاه تمدنی نگاه بکنیم. نگاه تمدنی نگاه پیش و پا نیست که، گذشتمون رو ببینیم چه مشکلی داشتیم. دو تا گزاره هست دوستان عزیز، من اینم عرض بکنم که هشدار دهنده است. این رو ما نمیگیم، سازمان ملل گزارش داده، به نفع ما هم نیست اتفاقا، از اون چیزهاییست که به ضرر ماست، نمیخوان ما رو گول بزنن. این دوتا گزاره مهم رو دقت بکنی. گزاره اول، ایران، سازمان ملل میگه ایران تنها کشوری است که در طول تاریخ توانسته است جمعیت خودش رو کاهش بدهد به نزدیک زیر سطح جانشینی. در هیچ دوره ای از تاریخ، خصوصا تاریخی که الان مکتوب در حوزه جمعیت هست، هیچ تاریخ هیچ کشوری نتونسته اینقدر زود. چرا؟ چجوری؟ سال 65 جمعیت سرشماری 65 اتفاق افتاد. ما از سال 35 که سرشماری داشتیم، هر 10 سال 1 میلیون به ما، هر یک سال 1 میلیون اضافه میشد، هر 10 سال 10 میلیون اضافه میشد. سال 55 ما رسیده بودیم به 30 میلیون. ایده این بود که این 30 میلیون در سال 65 میشود 40 میلیون، نهایتا این که 40 میلیون، اما شد این 50 میلیون. حالا انقلاب تاثیر داشت، یه مقداری کمک کردن دولت برای ازدواج آسان که فرهنگی هم تاثیر داشت. آمونش نمارن نشستن با چیکار باید بکنیم؟ این 50 میلیون کشور در حال جنگه، جنگ هم داره تمام میشود، تمام زیرساخت های ما هم همه نابود شده، جمعیت اضافه با فقدان زیرساخت مناسب، این جز بیچارگی و عقب افتادگی به لحاظ اقتصادی و توسعه اقتصادی برای ما برباقا نمیاره. رفتن نشستن در مشهد، کنفرانسی تشکیل دادن، گفتن باید جمعیت کنترل بشه. اومدن خدمت آقای مرندی، من تو کتابم آوردم، آقای مرندی خودش الان آقای مرندی عذاب وجدان داره، اون وزیر بهداشتی که جریان داد این حوزه رو بحث کاهش رو آقای مرندی بود. آقای مرندی میگه من در همون سالها بین نماز جمعه و نماز ظهر آقا نماز جمعه خوندم، من اومدم پشت سرشون بودم، اومدم رفتم کنار آقا قرار گرفتم، گفتم آقا ببینید الان حوزه جمعیت متصدیان ما دارن میگن اگر جمعیت به این مقدار افزایش پیدا کنه ما مشکل خواهیم داشت، چیکار بکنیم؟ اگه ما بگیم جمعیت رو کم بکنید، حوزه علمی قم علما بلند میشن میگن آقا این ضد دینه و خلاصه جلو ما رو میگیرن، نکنیم هم که نمیشه، ما با مشکل برمیخوریم. آقا دعویشون این بود، فهمودن برید از متخصصین متعهد، اگه دوستان آشنایی با اندیشه امام دارن که حتما دارن، امام آقا جایی که خودشون صاحب نظرن قشنگ میگن، جایی که نیاز به تعامل دارن میگن که برید از متخصصین متعهد بپرسید، اگر تایید کردن انجام بدید. آقای مرندی گفت خدمت آقا رسیدم، آقا فرمودن برید از متخصصین متعهد بپرسید، اگر گفتن واقعا این مقدار جمعیت برای ما خیلی زیاده و آسیب زاست این نداره برید درست میشه مسئله. گفت من گفتم آقا ما رفتیم صحبت کردیم حتی همایش گرفتیم، میگن باید کم بشه، گفت برید کارتون رو انجام برید. یادتون هست آقا فرمودن، میدونی آره اینو عرض بکنم، برنامه این شد که از سال 1390 تا 1370 تا 1390 طی 20 سال با یک شیب کاملا ملایم 6.5 بچه زنان ایرانی رو تبدیل بکنن به 4 بچه، یعنی در طول 20 سال 2 بچه فقط کم بکنن. اما ملت سلحشور ما، ملت همیشه در صحنه ما چیکار کردن؟ این رهیافتی و این هدفی که در طول 20 سال با تقوا پیدا میکرد، ملت سال 73 بهش رسیدن، یعنی سال 73 ما تقریبا زنانمون در تی اف آرشون شد 4 تا، باید متوقف میکردن نکردن، پایش باید میکردن نکردن، رفت تا سال 85 80 بالاخره 4 تا، ما 2 تا بالاتر از عدد جانشینیه. اما سال 85 ما رسیدیم به ریپلیسمنت، رسیدیم به عدد 2، یعنی آلارم میزد و هشدار میداد که خطر دارید، ولی کسی توجه نکرد. تا سال 90 خود امام جامعه آمد، رفتن در بجنود سخنرانی کردن حضرت آقا، فهمودن مسئله جمعیت مهمه. من هر چی فکر میکنم اصلا خوابم نمیبره این جریان که این مشکل آفرین این مسئله جمعیت، خود امام وارد شدن تا حاکمان و متصدیان ما فهمیدن. خیلی خوب، ما اون سال 70 لذا اگه یادتون باشه آقا در سال همین سال 90 فرمودن ممکنه در اون اول برنامه نیاز بود ما کنترل بکنیم و کنترل کردیم، اما باید پایش میکردیم نکردیم، تواضع کردن خودشون، با اینکه ایشون هیچ دخالتی در این مسئله مستقیم نداشتن، فهمودن خود ما هم باید استغفار بکنیم و باید این مسئله رو حل بکنیم که جریان پیش بره. پس اون گزاره خطرناک اول اینه که در تمام طول تاریخ بشریت تنها کشوری که توانسته است جمعیت خودش رو در مدت زمانی به زیر عدد جانشی برساند فقط ملت سلحشور، همیشه در صحنه ما بودن. حتی اینجا سلحشور بودن خیلی خوب نیست، اینجاها باید سلحشور در کثرت باشیم. گزاره دوم که سازمان ملل میگه و خیلی هم مهمه، بله سازمان ملل میگه که هر کشوری که به زیر سطح جانشینی رسیده است، دقت بفرمایید، هر کشوری که به سطح زیر سطح جانشینی رسیده است هرگز تا حالا نتوانست خودش رو بالاتر بکشه. خیلی خطرناکه، هشدار دهنده است. یه بار دیگه بگم، تا حالا کشورهایی که رفتن زیر خط جانشینی، زیر ریپلیسمنت ریت، زیر 2 که خیلی از کشورهای اروپایی رو دارن، آلمان منفیه، کشور ما الان در واقع 1.6 شده، کشور ما به لحاظ رشد جمعیت ما 1.3 بودیم در همین 7-8 سال اخیر. کرونا آمد، برنامه‌های فرهنگی آمدن، اینو پایین آوردن، الان ما شدیم نیم درصد. یعنی در طول سال کشوری که تقریبا هر ساله تا پیش از سال 1400 هر ساله 1.5% خودشو باز تولید میکرد، رسیده به جایی که الان هر ساله بخواد 0.5%. ما هر ساله 1400 تا بچه میآوردیم، الان داریم 600-700 تا بچه داریم میاریم در سال. این ضایعه است. سازمان ملل میگه که تا حالا هر کشوری که زیر خط جانشینی رفته، یعنی بچه‌هاش زیر دو آمدن مثل ما، تا حالا نتوانست خودشو بالا بکشه. این واویلا داره، این مشکل داره. خیلی خوب، سوال من اینه، در این نگاه راهبردی من، این وضعیتی که سابقه ما بوده چه چیزی ایجادش کرد؟ عامل اقتصادی باعث شد یا عامل فرهنگی شد؟ عامل اقتصادی بود، عامل فرهنگی بود. مردم داشتن زندگیشون رو میکردن، مردم حزب اللهی بودن، مردم به ارزش‌های دینی اهمیت میدادن، مردم ساده زیست بودن، مردم معتقد به رزق دهندگی خدا بودن، مردم توکل بر خدا داشتن. اما امروز چی شده؟ همون دهه 70 که شروع کردن به برنامه همین گزاره، ببینید این گزاره گفتمانیه، بچه کمتر زندگی بهتر. بین ما یه مسئله داره میدونم دیسکورس، گفتمان. گفتمان دارای گزاره است. این گزاره ها گاهی گزاره های پزشکی هست، گاهی گزاره های فرهنگی هست، گاهی گزاره های اجتماعی هست. اما گزاره ها در ذهن انسان نوشته میشه، خصوصا بچه ها، خصوصا خانم ها. ببین الان بچه های ما اینقدر در این 80 روز شنیدن مثلا دشمن فلان، مثلا رهبر رو بزن، مثلا اون آخرین رهبر رو بزن، شعرش هم یادم رفته، این در ذهن بچه های ما حک شده، چون هی تکرار شده. این یه گفتمانه. گفتمان رای افتاد چی بود؟ بچه کمتر زندگی بهتر. یعنی خوشبختی ما، رفاه ما، آسایش ما رو به قیمت جان در واقع کودکان و جنین ها گرفتن، اینها در واقع می دیدن و قرار می دادن برای آسایش خودمون، برای راحتی خودمون. حالا مسئله پس اقتصاد نبود. مردم اون دوره واقعا مشکلات اقتصادی داشت. من خودم بودم اون دوره و درک میکنم و میدیدم. نه حقوق ها خیلی بالا بود، جنگ هم که بود حقوق کم، مشکلات زیاد، جنگ هم بود. اون دوره مردم چه بچه میآوردن؟ ششونی بچه میآوردن. پس اقتصاد موثر نبود. دهه 70 گفتمان جدید وارد کشور ما شد، گفتمان توسعه اقتصادی، گفتمان رفاه، گفتمان آسایش. کاری کردن که زنان ما الان براشون بچه آوردن سخته. توی آلمان جالبه، آلمان نرخ منفی داره. در آلمان الان دارن به زنان جوان و مردان جوان هدیه میدن، پول میدن، مشوق میدن، خواهش میکنیم یه بچه بیارید. نمیارن دیگه. زنی که عادت کرده به راحتی، مردی که عادت کرده به رفاه و آسایش، دیگه این تجربه جدید رو که داشته است، این تجربه جدید او رو وان نمیداره بره بچه بیاره دیگه. ما چرا از فرهنگ میترسیم؟ چرا فکر میکنیم فرهنگ در واقع تأثیر گذاره؟ خود فرهنگ رو میشه با فرهنگ عوض کرد. مشکل ما یه چیزه، مسائل فرهنگی دیرپا هستن، مسائل فرهنگی پایدار هستن. آوردن و استقرار یک مسئله فرهنگی خودش خیلی زمان بره، انرژی بره است. حذف اون عنصر فرهنگی هم خیلی زمان میبره. حالا بیان جمع بکنیم زنانمون رو، بگیم بچه زیاد بیارید، مردان رو بگیم بچه زیاد بیارید، وقت چی به ما میگه؟ میگه آقا پوشک رو خبر داری چقدره؟ الان ارزونترین پوشک حداقل 650,000 تومنه. من بخوام در هر هفته 650 تومن در ما 4 هفته 4 6 تا نمیدونم چقدر مثلا 2-3 میلیون بار هزینه بکنم، اون فقط پوشکه. بعد شما شیر خشک رو میدونی قیمتش چنده؟ شیر خشک رو میتونی پیدا نه. چرا با من اینجور حرف میزنن؟ چرا به من این رو دارن میگن؟ برای اینکه روکر شده اقتصادی، روکر شده بچه مصرفی. نگاه تمدنی نیست که این بچه یک فکر شکوفا، یک موجود متفکر، یک موجود تاثیرگذار، یک نگاه تمدنی، یک پیشران برای حرکت در افق تمدن است. اینجور دیگه ما فکر نمی کنیم. نظام میگم اقتصادی نگاه میکنه. پس این وضعیت گذشته ما ناراحت کننده است، بده. آینده رو چی میبینیم؟ آینده رو تمدنی باید ببینیم. حضرت آقا در پیام پریروزشون اشاره کردن، فهمودن این این بعثت اعجازگونه را چه کسی ایجاد کرد؟ همین جمعیت. چه کسی باید این بعثت را حفظ بکند، استمرار ببخشد، غنا ببخشد، گسترش بهش بده؟ همین جمعیته. لذا در کنار همین شعارهایی که داریم میگیم، در کنار اون همدلی که الان با هم دیگه داریم، در کنار محبت ایمانی که در بین ما ایجاد شده است، یه کار دیگه هم باید صورت بگیرد. با نگاه تمدنی و به عنوان یک مسئولیت انقلابی، یک مسئولیت انقلابی، باید بریم فرزند بیشتر بیاریم. امروز داشتن بچه یک انتخاب نیست. اگر کسی نگاهش به داشتن بچه نگاه انتخابگری است، اشتباه داره میکنه. انقلابی فکر نمیکنه. نگاه انقلابی اینه: امروز داشتن بچه یک انتخاب نیست، یک ضرورت بزرگ اجتماعی است، یک مسئولیته. اگه تا دیروز در واقع اون سیاست‌های غلط باعث شدن که فرهنگ ما عقب رانده بشه و ما اقتصادی فکر بکنیم، امروز این فرهنگ است که باید سیاست رو بزنه کنار. این فرهنگ که باید سیاست‌های جمعیتی غلط رو بزنه کنار. کی باید این کار رو بکنه؟ آقا پره روز فرمودن. جالبه، در همین 4 پیام اخیری که ایشون دادن به نگاه تمدنی اینجور نگاه کردن وضعیت رو. این توی پیام آقا الان ببینید، وقتی تمام شد ببینید، آقا میفهمد نگاه گذشته داشته باشیم، ببینیم گذشته چی بودیم که من الان گفتم. بعد فهمود در گذشته نمانید، گذشته رو راهی برای در واقع پرش به سوی آینده به نگاه آرمانی ببینید. خب تو این جریان نگاه راهبردی عرض کردم 3 فرآیند سگانه است. وضعیت گذشته چه بوده که من گفتم بد بوده. آینده چی باید باشیم؟ گفتم تمدنی باید باشیم. نگاه ما باید تمدنی باشه. مسئولیت انقلابی داریم. تولید فرزند باید بکنیم. اما کی باید این کارو بکنه؟ فرآیند سوم، راه حرکت از وضعیت موجود نامطلوب به وضعیت ناموجود مطلوب. این نگاه راهبردیه. این چه کسی باید این کارو انجام بده؟ آقا فرمودن که مردم این کارو باید بکنن، فعالان مردمی باید این کارو بکنن. همین آدمایی که الان به عزت اعجازگونه رو متحقق کردن، همینها باید در رسالت فرزند آوری دخالت. برید پیام رو ببینید، همینها باید شرکت بکنن. خب ما مردمی که به عزت ایجاد کردیم، ما مردمی که منتخب الهی هستیم، ما مردمی که هم امام به ما افتخار میکرد، گفت ملت ایران به این مضمون، به این مضمون که از ملت زمان رسول الله بهتر بود، و نگاهی که آقا داره که اگر یه روزی اتفاقی برای این نظام بیفتد، خدا همین ملت رو مبعوث خواهد کرد. این ملت مبعوث چیکار باید بکنه؟ الان چند کار باید انجام بده؟ یکی اینکه خودمان یه کنشگری خانوادگی و فردی داشته باشیم، یعنی هر کدام یکان یکان ما، آهاد ما، وارد این مسئله بشه. هر کدام زمینشو الان داریم، خودمان فرزند بیاریم. چرا نخبگان ما کم فرزند دارن؟ باورتون میشه آدم های فقیر بیشتر بچه دارن، آدم های ثروتمند کمتر بچه دارن؟ چرا نخبگان ما، اساتید دانشگاه، کسانی که اجتهاد دارن تو حوزه، کمترین بچه ها رو آدم های فریخته جامعه ما دارن؟ چرا؟ اینا که بعضشون خوبه، اینا که اقتصادشون مهیاست، او فقیر داره میاره. من این دکترم یادم رفع عرض بکنم بگم، در ساحت جهانی هم وقتی شما نگاه میکنید، در ساحت جهان میبینید کشورهایی که ثروتمندن کمتر در واقع نرخ جمعیتشون منفی یا کمه. کشورهای اسکاندیناوی، کشورهای شمال اروپا جز ثروتمندترین کشورها هستن. سوئد، سوئیس، نمیدونم فنلاند، این کشورهای نروژ، کشورهای این شکلی، اینا کشورهای برخورداری هستن، کشورهای درجه یک دنیا هستن به لحاظ توسعه اقتصادی. اما جالبه نرخ اونا منفیه. افغانستان نداره به لحاظ اقتصادی، یکی از بالاترین نرخ‌های جمعیت افغانستانی ها دارن، 4% یا 3.5%. پس اقتصاد نیست، مسئله کاملا فرهنگه. ما خیلی آمدیم فرهنگی شدیم، ما خیلی لوس شدیم، ما خیلی خودمون رو در واقع به لحاظ درگیر و مسائل انقلابی فاصله انداختیم بین خودمون و مسئولیت اجتماعی. خب داشتم عرض میکردم ملتی که مبعوثه چیکار باید بکنه؟ 1، خونش باید در این عرصه کنشگری بکنه. جوانهای ما که هنوز تازه زندگی رو شروع کردن، دختران ما، پسران ما، یا کسانی که هنوز به سن قدرت باروری رو دارن، مسئولیت انقلابی دارن در این که فرزند بیارن. آقا فرمودن، پره روز فرمودن، آقای شهیدمون هم فرمودن، وظیفه داریم خودمون در این جهاد شد. این یک جهاد فرزندآوریه، جهاد فرزندآوری، این جهاد کبیره، جهاد فرزندآوریه. و اونهایی هم که در اونهایی هم که نه، خودشون به لحاظ یا اینکه سنشون گذشته یا اینکه شرایط رو دارن، بچه‌ها رو آوردن، وظیفه مردم مبعوث شده این است که تبیین بکنن، جهاد تبیین در عرصه جمعیت داشته باشن. من تعجب میکنم پیران ما، من در گذشته یادم میاد که مثلا پیر مردها، پیر زنها به بچه‌هاشون توصیه میکردن بچه زیاد بیارید. الان مادر بزرگای ما، پدر بزرگای ما به بچه‌هاشون میگن نمیخواد، یکی بسته، برای خودتون مشکل ایجاد نکنید. چرا فکر رو عوض شده؟ فرهنگ عوض کرده. ببینید آن چیزی که اقتصاد زمینه حیات را ایجاد میکند، اقتصاد زمینه حیات و زنده مانده را ایجاد میکنه، اما پیشبرد حیات و استمرار حیات در افقهای بلند بسته به نگاه در واقع فرهنگی است که اینو باید داشته. من از من نکته بگم آخر، پس ملت مبعوث یکی خودش کنشگری بکنه، دوم در عرصه تبیین، جهاد تبیین در عرصه جمعیتی باید وارد بشه. هر کس هر جور که بلده، من بلدم حرف بزنم، من بلدم سخنرانی بکنم، خیلی خوب، وظیفه من اینه. یکی بلد است یه مثلا عکسی بچسبونه، شعاری بچسبونه، خیلی خوب، او انجام بده. یکی بلد از جایگاه اجتماعی خودش استفاده بکنه، دست یک انسان نیازمند رو بگیره تا فرزند آوری بیشتری باشه، خیلی خوب، همون کارو بکنه. ما الان از طرف رهبر انقلاب جمله‌ای که آخر عرض بکنم، حضرت آقا پرروز فرمودن در این پیامشون، فرمودن که این برای اینکه این عاطفی ما رو برانگیخته بکنه، خیلی جالبه، خیلی جالبه. اول استدلال منطقی میکنه، مسئله دینی رو میگه، میخواد عواطم ما رو برانگیخته کنه. میروشین فرمودن، فرمودن این مسئله جمعیت دغدغه امام شهید تا مثلا لحظات آخر عمرشون، یعنی آقای ما تا لحظات آخر زندگانیشون هم مسئله جمعیت ذهنشون درگیر کرده بود، خود ایشون هم ذهنشون درگیره. لذا به عنوان یک وظیفه انقلابی ما وظیفه داریم وارد این حوزه بشیم. من جمع کنم که من مخالف با مسئله اقتصاد نیستم، سنگینی و سختی اقتصادی حتما باری هست که پشت آدم ها رو میشکند، اما من عرض کردم اگر با نگاه تمدنی به اقتصاد کمک کنیم، نگاه بکنیم، مسئله قابل حله. حاکمان ما هم، اینم عرض کنم تمام بشه، حاکمان ما هم در این حالی که نگاه تمدنی دارن، باید برای ملت توسعه اقتصادی ایجاد وظیفه شونه. الذین امکنهم فی الارض اقاموا الصلاة. حاکمیت اسلامی حاکمیتی است که وقتی به قدرت رسید باید واجبات الهی رو در واقع استقرار بده. الان یکی از واجبات اینه که ما بحث فرزند آوری داشته باشیم. خیلی خوب، حاکمیت در این مسائل مشفق ها بیشتر وارد بشه. من چون خودم در واقع فعال در این عرصه هستم، یه بار تو جریان در واقع تصویب همین قانون جوانی جمعیت که شد، چون 7 ساله قرار اجرا بشه، سال دوم یا سومش بود، 2 سال 3 سال گذشته، یه خبرگزاری از من سوال کرد به نظر شما موفق بوده؟ گفتم نه، در بعضی عرصه ها البته موفق بوده، در بعضی عرصه ها نه. اگر به ملت قول داریم زمین بدیم، بدیم، دروغ نگیم. اگه گفتیم به شما مثلا حالا مشوق ها اینا بیشتر موقتی است، منم با اقتصاد موقتی دارم در خود برخورد میکنم، اما اون عرصه تاثیرگذار رو که ما رو در مستوای اقتدار و چیرگی قدرت سیاسی در دنیا قرار داده، اون زیربناش حوزه فرزندآوری و جمعیته.